أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنا على أعدائهم أجمعين. آیه 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم لا تعلمون. خب معنای آیه 22 این است که خداوندی که زمین را برای شما فراش و بستر قرار داد و آسمان را بنایی برافراشته و از آسمان باران بر شما نازل کرد، آنگاه به واسطه نزول باران از آسمان میوه ها و ثمراتی خارج کرد که رزق و روزی شما باشند. پس برای خداوند مثل و شریک قرار ندهید و انتم لا تعلمون. ربط انتم تعلمون، آره لا نداره، درسته، و انتم تعلمون و شما این رو میدانید، بله لا نداره. ربط این آیه به آیه قبل و آیات قبل از اون این است که در آیات ابتدایی سوره بقره خداوند متعال سه گروه و سه صنف از مردم را معرفی کرد و درباره ویژگی‌های هر یک از این سه گروه مطالبی بیان فرمود: مؤمنین و متقین و کفار و سپس منافقین. در آیه 18، در آیه 21 خداوند خطاب به عموم انسان‌ها فرمود اعبدوا ربکم، همه را دعوت به عبادت و توحید کرد و غایت و نتیجه اون رو هم تقوا قرار داد، هرچند تقوا خود هدف متوسطه نه هدف غایی، چون هدف غایی سعادت و فلاح و رستگاری انسانه و از رهگذر تقوا انسان میتواند به اون نقطه برسه. به هر حال در آیه قبلی یعنی آیه 21 خداوند متعال اگر دعوت به توحید و عبادت کرد بر این دعوت استدلال فرمود، دلیل بر لزوم عبادت را ربوبیت و خلق قرار داد، ربوبیت و خلقت، و گفتیم چگونه بین ربوبیت و خلقت تلازم وجود داره. منتها خدایی که در آیه قبل به عنوان معبود معرفی شد، چون یکی از اصولی که در آیه قبل مورد اشاره قرار گرفت این بود که چه کسی باید معبود باشه، دو تا وصف در مورد خداوند فرمود: الذی خلقکم والذین من قبلکم، خلق شما و نیاکان شما کاری بوده که خداوند انجام داده. اون یک توضیح ابتدایی و اولی برای رب بود. در این آیه وصف یا اوصاف دیگری را برای خداوند متعال ذکر میکنه تا ربوبیت خودش را تبیین کنه. یعنی که انه در آیه 22 خداوند اون محوری که بر اساس اون محور میبایست خدا عبادت بشه، یعنی ربوبیت، این تا حدودی شرح و بسط داده شده. تبیین ربوبیت خدا مهمترین نکته و پیام آیه 22 که در ادامه آیه 21 بیان شده. این ارتباط و اتصال منطقی بین این آیات به خوبی معلوم و واضحه. شما میبایست خدا را عبادت کنید، خدایی که رب شماست و شما و ما قبل شما را خلق کرده. بعد میفرماید الذی جعل لکم الارض فراشا تا آخر آیه. پس روح اصلی آیه 20، یعنی اون روح اصلی آیه 22 مسئله تبیین ربوبیت خدا در قالب ذکر بعضی از آیات آفاقی و نعمتهای ظاهری خداونده. علت این هم که خداوند متعال در تبیین ربوبیت به ذکر نعمتهای ظاهری اکتفا کرده این است که مخاطب خطاب خداوند عموم مردم هستند، چون گاهی خدا نعمتهای ظاهری را برای تبیین ربوبیت خودش ذکر می کند و گاهی اشاره به نعمتهای باطنی داره. نعمتهای ظاهری یعنی نعمتهایی که همه اون را میبینن و حس میکنن، مثل زمین و آسمان و باران و ثمراتی که در اثر نزول باران حاصل میشود، اینا همه نعمتهای ظاهری هن. این چیزیست که همه انسانها، همه حیوانات، همه نباتات و همه جمادات از اون بهره‌مندن و کاملا محسوسه. اما برخی از نعمتهای خداوند قابل فهم و درک برای عموم مردم نیست، اونم نعمتهای باطنیست، مثل ارسال رسول، انزال کتب، دعوت انبیا، هدایت به سوی خداوند متعال. اینا در واقع نعمتن. چیزی که انسان رو سوق میدهد به سمت سعادت و رستگاری و انسان را با جوهره اصلی خودش آشنا میکنه و اینکه باید در پرتو تعالیم انبیا و کتب آسمانی به چه سمت و سویی حرکت کنه، اینا نعمتهای حقیقی و واقعی هستند. اونم یک نوع ربوبیت که از ناحیه خداوند نسبت به انسانها صورت میگیرد. تبیین ربوبیت هم با بیان نعمتهای ظاهری و هم با بیان نعمتهای باطنی در قرآن واقع شده. در بسیاری از آیات اشاره شده به ارسال رسول و انزال کتب و این رو به عنوان نعمت معرفی کرده. اینجا از اون طریق اول به تبیین ربوبیت پرداخته. خداوند متعال تأکید میکنه بر برخی از نعمتهای ظاهری که عموم موجودات عالم از اون بهرمند میشن، و وجه اینکه اینجا بر نعمتهای ظاهری تأکید کرده این است که خطاب به عموم مردمه، چون ابتدای آیه قبل فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم، مخاطب به این خطاب عامه مردمن. برای عامه مردم فهم نعمتهای ظاهری و یادآوری نعمتهای ظاهری مثل اون چه در این آیه آمده قطعا مؤثرتره. برای حتی کفار و منافقین یادآوری این نعمتها که به نوعی موجب تأمل و تفکر در این نعمتها بشود، این به اصطلاح تأثیر بیشتری داره تا سخن از ارسال رسول و انزال کتب و هدایت انبیا. اما در برخی موارد چون خطاب به گروه خاص از انسان هاست، مثلا مؤمنین یا متقین، به اون نعمتهای باطنی بیشتر تکیه کرده. حالا ایه حال این یک توضیح کلی درباره آیه و عرض به حضور شما بیان محتوای کلی آیه. اما این آیه در واقع متضمن چند بخشه. یکی الذی جعل لکم الارض فراشا، دوم اینکه و السماء بناء، و سوم و انزل من السماء ماء، چهارم و اخرج بهی من الثمرات رزقا لکم، و پنجم فلا تجعلوا لله اندادا، و ششم اون جمله اخیر که و انتم تعلمون. خب حالا ما این اجزاء را یک به یک مورد بحث قرار میدیم و البته ضمناً ربط بین این اجزاء را ان شاء الله ذکر خواهیم کرد. اما بخش اول الذی جعل لکم الارض فراشا. خب الذی جعل لکم در واقع صله و موصوله که وصف برای ربکم در آیه قبله، یا ایها الناس اعبدوا ربکم. همطور که اشاره کردم ربکم با دو تا وصف توصیف شده. وصف اولش در آیه 21 آمده الذی خلقکم و الذین من قبلکم، ربی که شما را آفرید و پیشینیان شما را آفرید. ربوبیت خدا در قالب خلق و ایجاد شما و پیشینیان شما تبیین شد. اینجا وصف دومی است که برای رب ذکر شده، الذی جعل لکم الارض فراشا. جعل در این آیه به معنای خلقه که در آیه قبل تصریح به اون کرده نیست. در وصف اول خداوند فرمود الذی خلقکم. جعل گاهی به معنای خلقم میاد، چون جعل بر دو قسمه، جعل بسیط جعل مرکب. جعل بسیط به معنای خلق. عرض به حضور شما، اگر جعل به معنای خلق باشه یک مفعول داره. مثلا در برخی آیات داریم جعل الظلمات و نور، سوره انعام آیه 1. خب این جعل الظلمات و نور، ای خلق الظلمات و نور، خداست خالق نور و تاریکی ها. گاهی جعل مرکبه. جعل مرکب دیگه به معنای خلق نیست. جعل مرکب به معنای قرار دادن یک حالت خاص در چیزی است. مثل کانه تامه و ناقصه که داشتیم، اینجا بحث ایجاد نیست، بحث از اینه که یک حالت خاصی در شیئی پدید بیاد. شیء هست، موجوده، خود شیء دیگه طبق این معنا خلق نمیشه، اما یه حالتی در اون شیء که پدید بیاد که انه یه نوع خلقه، یعنی خلق یک حالت در شیء، نه خلق خود شیء. جعل در این معنا دو مفعول داره، چون مفعول اولش خود شیئه، مفعول دوم اون حالتی است که در شیء پدید میاد. مثل همین آیه الذی جعل لکم الارض فراشا، خدایی که ارض را برای شما بستر قرار داد. ارض مفعول اول، فراش مفعول دوم. اینجا سخن از خلق ارض نیست، که انه خلق ارض مفروغ ان گرفته شده دیگه. اینجا بر وزان آیه قبل نفرمود الذی خلقکم، اگه بر وزان آیه قبل میخواست بفرماید باید میفرمود الذی خلق الارض. ولی وقتی با این بیان به تبیین ربوبیت میپردازه، یعنی در واقع میگوید ما حالت فراش و بستر بودن را برای زمین قرار دادیم. الذی جعل لکم الارض فراشا، پس جعل اینجا به معنای خلقه نیست، لذا دو مفعول داره و در واقع میگه ما زمین رو در این حالت قرار دادیم، بستر شما قرار دادیم. محل عرض به حضور شما، استراحت شما قرار دادیم. حالا به همین مناسبت بد نیست به اطلاقات عرض در قرآن و برخی از اوصاف و حالاتی که برای عرض در قرآن آمده اشاره ای بکنیم. عرض در قرآن اگر بدون این که به چیزی اضافه شده باشه بیاد، این در مقابل سماع، اسم جنس در مقابل آسمان، چون گاهی اضافه به یک شی میشه. خب اون معلومه، وقتی میگه مثلا الارض المقدسه، این معلومه که اشاره به یک نقطه معین داره. اما وقتی به صورت مطلق میاد و اضافه به چیزی نمیشه، عرض در مقابل سماعه و دو تا اطلاق داره. تارتن از عرض اراده میشود خصوص کره زمین، مثل والارض مددناها و القینا فیها رواسیه، سوره حج آیه 19. اما گاهی عرض در مقابل عالم ملکوته، یعنی عالم مادی، عالم خاکی، اعم از خصوص کره زمین، همه موجودات این عالم را در قبال عالم ملکوت شامل می شود، مثل الله و نور و سماوات و الارض. آیه 35 سوره نور، الله و نور و سماوات و الارض. خب خداوند نور آسمان ها و زمینه. وقتی می فرماید خدا نور زمین است، منظور از زمین فقط خصوص کره خاکی نیست، این مجموعه عالم ماده رو عرض به حضور شما در مقابل عالم ملکوت در بر میگیره. اما مطلب دیگر در باب عرض در این آیه، اون حالتی است که برای عرض ذکر شده. می فرماید الذی جعل لکم الارض فراشا. گفتیم جعل به معنای جعل مرکبه، یعنی این که یک حالت خاصی رو برای زمین قرار داده. خب الفاظی که مبین حالی از حالات زمینه در قرآن برای عرض و زمین ذکر شده متعدده. چند نوع حالت برای عرض در قرآن بیان شده. دقت کنید، فراش، بساط، مهاد، زلول، کفات، اینا همه حالات مختلف عرضه. شما حالا دونه دونه من نمونه هاشم عرض میکنم، عنایت بفرمایید. اولین موردش همین آیه است که الذی جعل لکم الارض فراشا. این آیه اشاره به یک حالت زمین داره، یعنی بستر بودن. زمین بستر شماست، خدا زمین رو بستر برای شما قرار داد، یعنی روی زمین استراحت کنید، سکونت بکنید، مستقر بشید. بستر جایی که انسان میخوابه و استراحت میکنه. منظور از فراش نه یعنی محل خوابیدن، یعنی محل استقرار، سکون و آرامش شما قرار داد. در یه تعبیر دیگری که باز در مورد عرض آمده، مهاده یا مهده به معنای گهواره. الم نجعل الارض مهادا، سوره نبأ آیه 6. آیا ما زمین رو برای شما مهاد قرار ندادیم؟ یا در جای دیگر می‌فرماید الذی جعل لکم الارض مهدا، سوره طه آیه 53. ما زمین رو برای شما مهد و گهواره قرار دادیم. گهواره یعنی مکانی که یک حرکت آرام داره و باز مایه آرامش شماست. چطور بچه وقتی در گهواره قرار میگیره به آرامش میرسه؟ یک حرکت ملایم برای بچه آرام بخش و لذت بخشه. خداوند متعال در توصیف حالت دیگری که در زمین وجود داره میفرماد ما زمین رو برای شما گهواره قرار دادیم. تعبیر سوم بساط است. باز در قرآن این تعبیر به عنوان یک حالی از حالات زمین ذکر شده. والله جعل لكم الارض بساطا، خداوند زمین رو برای شما گسترده قرار داد، یعنی که انه اون رو به نحوه وسیع و گسترده خلق کرد. خب شما حساب کنید این گستردگی زمین خودش یه حالت خوبیه. اگر قرار بود فشرده باشه زمین، کوچک باشه و گسترده نباشه، ببینید چه مشکلات و مسائلی پیش می آمد. تعبیر دیگر تعبیر زلوله، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، سوره ملک آیه 15. خداوند کسی است که زمین رو برای شما رام و آرام قرار داد. زمین رامه، آرامه. حالا ممکنه بگید خیلی هم رام و آرام نیست، این همه اتفاقات میفته، زلزله ها، نمیدونم مشکلاتی که روی زمین برای انسان ها پیش میاد، سیلاب ها، خیلی مشکلاتی که حالا هست، چطور تعبیر زلول به کار رفته؟ ببینید بالاخره زمین هر چه باشد رام انسانه، انسان میتونه هر تصرفی در زمین بکنه، اینجور نیست که جایی از زمین باشه که نتواند تحت تسخیر انسان قرار بگیره. کوه‌ها، دریاها، جنگل‌ها، کویر، اقیانوس، همه جا انسان در تسخیر خودش در آورده زمین رو و زمین تسلیم و تابعه. اگر هم اتفاقاتی میفته و بعضن مشکلاتی ایجاد میشه، اون ناشی از کوتاهی‌های خود انسانه. وقتی مثلا انسان بره بناهای غیر مستحکم روی گسل زلزله ایجاد بکنه، قهرن این تحرکات طبیعی داخلی زمین و جابجایی هایی که در لایه های زیرین زمین اتفاق میفته منجر به بروز اون مشکلات و حوادث میشه. این منافاتی با رام و آرام بودن زمین نداره. تعبیر پنجم تعبیر کفاته. الم نجعل الارض کفاتن، سوره مرسلات آیه 25. آیا خداوند برای شما زمین را دربرگیرنده قرار نداد؟ زمین در برگیرنده همه موجودات و همه رو در خودش جای داده، همه رو در خودش جای میده، حفظ میکنه همه را. اینا مجموعاً اوصافی است که، یعنی حالاتی است که در زمین پدید آمده و خداوند متعال عرض به حضور شما در قرآن به اون اشاره کرده. حالا این حالت فراش اینجا یکی از این حالاتی است که به اصطلاح در اینجا ذکر شده. و چهار حالت دیگر، یعنی مهاد، کفات، زلول، اینا هم باز در قرآن، هر کدوم اینا هم یه نعمتیه. اینکه قرآن می‌فرماید ما زمین رو برای شما فراش و بستر قرار دادیم، این یه نعمته. اینکه گهواره قرار دادیم، این یه نعمته. اینکه زلول قرار دادیم یا کفات قرار دادیم، اینا ما هر کدام یه نعمت هستن. لذا اون چه که در این بخش به اصطلاح و از این جهت باید مورد توجه قرار بگیره، این حالت خاصی است که در زمین ذکر شده. مطلب دیگر در مورد کلمه ارض این است که به طور کلی ارض در قرآن به صورت مفرد آمده، اما سماع گاهی با لفظ جمع و گاهی با لفظ مفرد. شما کثیراً مشاهده می‌فرمایید که سماع به صورت جمع ذکر شده، مثل الله و نور و السماوات و الارض. اما در مورد کلمه ارض فقط با لفظ مفرد آمده. تنها موردی که عرض به حضور شما اشاره‌ای به تعدد به نوعی میتوانه درش باشه، این آیه است: و من الارض مثلهن، سوره طلاق آیه 12. این عرض به حضور شما تنها موردی است که حالا یا یکی دو مورد دیگه هم ممکنه باشه که اشاره به مثل زمین هم شده، ولی در مورد این تعبیر باید بگیم این یا در واقع یک نوع منحصره در فرد، یعنی درسته به صورت نوع بیان شده ولی نوعی است که یک مصداق بیشتر نداره، متعدد نیست، مثلا فرض بفرمایید که قمر، شمس، اینا نوعی هستند که منحصره در فرد واحدن. لذا با این توجیه ما مسئله تعدد رو در مورد عرض منتفی کنیم. اگر هم به نوع بخوایم به تعدد تن بدیم و تعدد رو برای عرض فرض بکنیم، این باز تعدد به حسب نوعه، نه به حسب افرادی که داخل در تحت نوعن. چون ما گاهی نوع را به کار میبریم، مثل انسان، این نوع بودن خب ازش تعددم فهمیده میشه و این تعدد به لحاظ افرادی است که اونجا هستن. اما در مورد عرض به حضور شما عرض، در مورد عرض به اصطلاح این دوتا توجیه میتونه به نوعی این مسئله و من آیاتی از قبیل و من الارض مثلهن را تبیین بکنه. اینم یه نکته. آخرین نکته‌ای که در مورد عرض و در مورد بخش اول آیه لازم اشاره بشه، تقدیم عرض بر سماعه، چون اول فرمود الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء، تو این آیه عرض را مقدم کرده. همه جا اینجور نیست، در برخی آیات به عکسه، مثل الله نور السماوات والارض و امثال اون، ابتدا سماوات میاد بعد عرض میاد، اما اینجا اول عرض آمده بعد سما. وجه تقدیم عرض بر سما چند چیز میتونه باشه، شاید مجموع اینها با هم میتونه به عنوان وجه تقدیم تلقی بشه. یکی این که به طور کلی زمین بستر برای زندگی انسان هاست. خب قطعا جایی که بستر زندگی انسان باشه اهمیت داره نسبت به جایی که این چنین نیست، به خاطر اهمیتی که خود انسان داره. دوم این که از نافع ترین کرات این دنیاست، شاید هیچ کره‌ای در این عالم به اندازه کره زمین دارای منفعت نباشه. این همه منافع که در زمین وجود داره در جاهای دیگر نیست. سوم این که زمین محبت وحی و محل رسولان و انبیاء، اشرف موجودات این عالم انسانهایی از قبیل پیامبر خاتم و سایر انبیاء و اولیا تو این زمین زندگی کرده اند و می کنند. خب انسانهایی که مقام و مرتبهشون نزد خداوند معلومه و حقیقت وجودی اونها مقربترین موجود به ذات اقدس الهی است، طبیعتاً جایی که اینها زندگی بکنند یک شرافت و برتری ویژه‌ای پیدا میکنند. چهارم این که بالاخره در این زمین انسانها عبادت میکنند و به سجده میفتند، یعنی زمین مسجد و معبد اولیا و انسانهایی است که خداوند متعال را پرستش میکنند. و سرانجام آخرین نکته این که زمین محل تکمیل نفوس انسان هاست. هر انسانی برای صعود به عالم بالا و قرب به مقام حق تعالی صرفا در این محل و در این مکان میتواند اوج بگیره و رشد کنه، جای دیگه این امکان فراهم نیست. لذا مجموع این امور به نوعی باعث شده که زمین مقدم بر ارض قرار بگیره. این راجع به بخش اول آیه. حالا تا بخش دوم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. من خودم